که دلالت بر مدح یا ذم بکنه، اما لقبی که اینجا مورد بحثه یعنی اون عنوانی که در حکم و موضوع حکم اخذ می شود، به عنوان فاعل، به عنوان مفعول، به عنوان متعلق حکم، اون عناوینی که تو کار میاد، این رو ما بهش میگیم لقب. مثلا زید در اکرم زیدن رو عنوان زید رو ما عنوان لقب میدانیم، برای اینکه زید متعلق وجوب اکرامه، وجوب به اکرام زید متعلق شده. آیا اگر مولا گفت اکرم زیدن و زید رو در کار آورد، دلالت می کند بر این که سنخ حکم در غیر از زید تحقق نداره؟ اکرم زیدن معنیش این است که لا یجب و اکرام و غیر زید، یه همچین مفهومی دارد. قضیه نفی و اثبات در کار وجوب اکرام زید و عدم وجوب اکرام غیر زید، آیا میتونیم یه همچین مفهومی رو ما از اکرم زیدن استفاده بکنیم؟ خب بلا اشکال نمیتونیم استفاده بکنیم، برای اینکه نه اینجا علت منحصره در کاره، نه عدات حصر در کار است، نه چیزی که مشعر باشد به این که سنخ حکم اختصاص به زید داشته باشه. تنها این است که در این قضیه شخصیه یا در این شخص حکم تعرض نسبت به زید شده و غیر زید مورد تعرض نیست، نه اینکه غیر زید وجوب اکرام ندارد و اکرم زیدن دلالت بر انتفاع وجوب اکرام از غیر زید می کند. غیر زید اصلا مورد تعرض واقع نشده، نه نفی وجوب اکرامش و نه اثبات وجوب اکرام هیچ خدا. پس اگر مولا گفت اکرم زیدن، کسی نمیتواند به عنوان مفهوم لقب در اینجا مفهومی قائل بشود. و همینطور اگر در یک حکمی عددی ذکر بشود، مولا بگوید اکرم رجلین یا ثلاثه رجال، آیا این عدد مفهوم داره؟ اکرم ثلاثه رجالین میتونیم یک مفهومی براش درست بکنیم؟ درست دقت بفرمایید، اینجا وقتی که پای عدد در کار آمد، اکرم ثلاثه رجال، یک وقت ما حکم را نسبت به مادون عدد می سنجیم، یک وقت حکم را نسبت به زائد بر عدد می سنجیم. اگر نسبت به مادون بسنجیم، بگیم اکرم ثلاثه رجالین، نسبت به دو رجل چه تعرضی داره؟ ایشون میفرماید نسبت به دو رجل تعرضش تعرض منطوقیه. مولا میگه من گفتم سه تا مرد اکرام کن، و اگر کسی به جای اکرام ثلاثت رجال دو تا مرد رو اکرام بکنن، این مأمور و به در خارج واقع نشده، خود منطوق دلالت بر خلاف داره. مثل اینکه مولا بگه عتق رقبتا مؤمنه، این بیاد رقبه غیر مؤمنه را آزاد بکنه، این مأمور و به در خارج انجام نداده. پس اگر بخواهد کسی اشار کند بر مادون اون عددی که در متعلق حکم ذکر شده، خود منطوق مخالف با این مطلبه، به مفهوم ارتباطی نداره. مولا میگه اکرم ثلاثت رجال، خب تا مادامی که عدد تکمیل نشود مأمور به برق پیدا نمی کنه. نسبت به مادون این طوره، اما نسبت به زائد بر ثلاثت رجال بخواد چهار تا مرد رو اکرام بکنن، آیا این عدد نسبت به زائد چه حسابی دارد؟ می فرماید مرحوم آقای آخوند، این تهدید به ثلاثت رجال و تقیید به ثلاثت رجال دو صورت داره. یک وقت این است که عدد را ذکر می کنند و هدفشون این است که کمتر از این عدد تحقق پیدا نکنه، اما زائد بر این عدد تحقق پیدا کند مانعی نداره، و نه تنها گاهی مانعی ندارد، بلکه فضیلت و زیاده و استحبابم درش تحقق داره. که مقصود از تحدید و تقیید به عدد این است که کمتر از این مقدار تحقق پیدا نکنه، اما نسبت به جانب زیاده هرچه بیشتر بهتر گاهی در کاره. اما یه وقت این است که نه، روی عدد خاص تکیه کرده که نه کمتر از اون عدد تحقق پیدا بکنن و نه زائد از اون عدد تحقق پیدا بکنه. تقیید به لحاظ نفی نقیصه و نفی زیاده هر دوست، و دیگه شکل ثالث هم نداره. یک صورت این است که نسبت به زیاده نظری نداره، یک صورت این است که نسبت به زیاده هم نظر نفیی داره. دیگه صورت سوم تصور نمی شود. اون جایی که نسبت به زیاده تعرض نفی داشته باشه، میخواد بگوید اکرم ثلاثت رجال لا از ید و لا انقص، چنه اینطوری گفته. ایشون میفرماید این عدد دلالت میکنه بر اینکه زائد نباید در کار باشه، ولی این دلالتش به منطوق ارتباط داره نه به مفهوم. مثل همون دلالتی که در جانب نفی نقیصه داره که کمتر از سه نباید تحقق پیدا بکنه، چطور اون دلالت منطوقیه؟ اینجام که میگوید عدد سه به تنهایی کن نه لا از ید ولا انقص، خب این خود منطوق دلالت میکنه بر این که نه زیاده در کار باشه و نه نقیصه در کار باشه. این به مفهوم چه ارتباطی دارد؟ دلالت منطوقیه علا نفی زیادته و نقیصه. و اون صورتی که نسبت به زیاده نفعی نداره. خب اینجا مفهوم ما برای چی بگیم؟ بگیم معنای مفهوم این است که شما حق ندارید زیاده رو انجام بدید. ما میگیم هدف مولا اینه کمتر از ثلاثت رجال نباشه، اما نسبت به زیاده مولا نظری ندارد، و چه بسا نظر استحبابی و نظر فضیلت و زیاده در کاره. اون وقت چطور بیاییم اینجا مفهوم قائل بشیم؟ بگیم مفهومش این است که اکرم ثلاثت رجال، اما بیشتر از ثلاثت رجال نباید تحقق داشته باشد. پس در ناحیه زیاده در یک صورت زیاده هم همین حکم عدد را دارد، بلکه با استحباب بیشتر. در یک صورت هم نفی زیاده مثل نفی نقیصه ارتباط به منطوق پیدا میکنه، به مفهوم ارتباطی ندارد. لذا در باب عدد هم ما نمیتونیم بحث مفهوم رو پیش بکشیم و قائل به ثبوت مفهوم برای عدد بشویم. هازا تمام الکلام فی باب المفاهیم. مقصد چهارمی که عنوان میکنن بحث عام و خاصه، که این بحث در مباحث الفاظ تماسش با مباحث فقهیه خیلی زیاده و اثرش در مباحث فقهیه کاملا محسوسه. در باب عام و خاص، اولا عام یعنی چه؟ ایشون می‌فرماید در کتب اصولیه مفصله یک تعاریف مختلفه و متکثره برای عنوان عام، که اصلا عام یعنی چه، ذکر کردن، و این تعاریف رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن. اکثر این تعاریف، بلکه تمام این تعاریف، دچار اشکال شده از نظر طردش، از نظر عکسش، از نظر جامعیت، از نظر مانعیت دچار اشکال شده. لیکن همون مطلبی را که ما مکرر در کفای ذکر کردیم، ایشون می فرماید همینجا هم ما اون مطلب رو تکرار می کنیم که اشکال در باب تعاریف در صورتی درسته که این تعریفات تعریفات حقیقیه باشه و در جواب سؤال از ماهو، که ماهو سؤال از ماهیت، سؤال از حقیقت. اگر کسی به ماهو سؤال کرد و کسی در جواب این سؤال یه همچه تعریفی رو بخواد بیان بکنه که معناش بیان حقیقت و بیان ماهیت، اینجا باید نشست روش بحث کرد که آیا جامعیت دارد، مانعیت دارد یا ندارد. اما اگر تعریف لفظی شد، تعریف غیر حقیقی شد، فقط به عنوان یک شرح اسم، و بلکه ما تعبیر کنیم به عنوان یک ترجمه و به عنوان یک توضیح تحت لفظی، اگر خواستن یک مطلبی رو معرفی بکنن، این دیگه نباید جنس و فصل داشته باشه، این دیگه نباید جامعیت و مانعیت درش ملاحظه بشه و این تعریفاتی که در کتب در اکثر مسائل شده از همین قبیل تعریفات لفظی است، لذا بحث ها و نقض و ابرام ها و اشکال ها تمام اینها باید دورش رو قلم گرفت، برای اینکه این اشکالات در صورتی است که تعریف حقیقی باشه، در حالی که مقصود تعریف حقیقی نیست. و یک شاهدی ایشون اینجا ذکر میکنن، این شاهد رو در جای دیگه بیان نکردن، اینجا برای این حرف خودشون یک دلیل بیان میکنن، دلیلشون هم خوب دلیلیه. میفرمایند شاهد این که این تعریفات لفظیه نه تعریف حقیقی این است که شما وقتی که در مقام نقض و ابرام برمیایید، وقتی میخواهید مسئله مانعیت و جامعیت رو بررسی کنید، مثلا الان میخواهید بگید فلان تعریف فلان فرد رو نمیگیره در حالی که فردشه، از کجا میدونید در حالی که فردشه نمیگیرد؟ این فردیتش رو از کجا احراز کردی؟ میگید این تعریف فلان مصداق رو نمیگیره در حالی که مصداقشه، از کجا معلوم شده مصداقشه؟ یا میگید این تعریف فلان فرد رو شامل میشه در حالی که نباید شامل بشود، برای اینکه این فردش نیست، از کجا فهمیدید شما فردش نیست که عنوان طاردیت رو در کار میاری؟ لابد باید این حرف رو بزنید که یک معنایی و یک معرفی در ذهن شما مرتکز هست و اون معنا رو شما میدانید، برا شما روشنه، اون معنا رو شما مقیاس تعریف قرار دادی، میگید این معنایی که در ذهن من هست اون مصداق رو میگیره اما تعریف شامل نمیشود، اون مصداق رو تعریف شامل میشه در حالتی که خارج از این معنا و مقیاسه، پس باید مقیاسی در دست شما باشه. خب حالا که مقیاس پیش آمد، سوال میکنیم که این مقیاس برای شما روشن‌تره یا اون تعریفی که برای این معرف ذکر شده روشن‌تره؟ لابد باید بگید این مقیاس روشن‌تره که من صحت و بطلان تعریف رو با این مقیاس میسنجم. خب اگر مقیاس روشن‌تره، پس معلوم میشه که اون تعریف تعریف به اجلا نیست، این تعریف به غیر اجلاست. معرف باید اجلای از معرف باشه، در حالی که شما صحت و سقم معرف رو با مقیاس پیش خودتون میسنجید، معلوم میشه مقیاس روشن‌تره. مقیاس که روشن‌تر شد، معرف روشن‌تره. خب اگر معرف روشن‌تره، چطور این معرف اجلای از معرفه؟ در تعریفات حقیقیه شرطش این است که معرف اجلای از معرف باشه، و بلا اشکال عنوان اجلا در کار نیست، پس تعریف حقیقی نخواهد بود. این یک دلیلی است که ایشون تنها در اینجا بیان کردن، اما در موارد دیگر که این مطلب رو بیان می کنن همینطور بدون دلیل بیان کردن. اما اینجا دلیلشون عبارت از این مطلبه. خب شما بیایید این اشکال رو بکنید. بله؟ معرفه در این تعریفات نیست، بحث در اون جنس و فصل انسان نیست. کجای کاری؟ در این تعریفات اینجوری، تعریفاتی که در کتب اصولیه شده، مثل تعریفی که برای عام شده، برای خاص شده، یا تعریفاتی که قبلا خوندی در این صنف مسائل، نه تعریفی که برای انسان شده، برای حیوان شده، اونا که مسئله جنس و فصل، تعریف حقیقیه. بحث در مسائل تکوینی و واقعی نیست، در این تعریفاتی که به ما ارتباط داره که تقریبا امور اعتباریه و ارتباطی به مسائل و احکام شرعیه پیدا میکنه، و الا تعریف به جنس و فصل رو ما نمیخواییم بگیم تعریف حقیقی نیست، میگیم تعریف عام تعریف به جنس و فصل نیست. تعریف به جنس و فصل رو در الانسان حیوان و ناطق شما ملاحظه بکنید. اون وقت یه سوالی پیش میاد اینجا که خب شما بگید اگر مقیاسی در ذهنتون هست و اون مقیاس روشن‌تر از این معرفی است که در این تعریفات بیان شده، پس چه دایی داشتن این تعریفات رو ذکر بکنن؟ چه فایده‌ای بر این تعریفات بار می شده؟ چه اثری برش ترتب پیدا می کنه از نظر شناسایی که اون مقیاسی که در نزد شما هست و در ذهن شما هست، شما می فرمایی اون مقیاس روشن‌تره، پس چه فایده‌ای بر این تعریفات بار می شود؟ ایشون می فرماید این تعریفات برای اینه، نه این که اینها یه فصلی رو عنوان می کنن، یک مقصدی رو طرح می کنن، توی این مقصد و فصل می خوان احکامی رو ذکر بکنن، مسائلی رو پیاده بکنن، برای خاطر این که یک عنوان اجمالی مورد بحث بودنش روشن باشه، آمدن یه تعریفی کردن مثلا در همین عام و خاص. خب این عام رو میخوان بعد مسائلی روش بیاده کنن، آیا عام اگر تخصیص خود مستلزم مجازیت هست یا نه؟ آیا تخصیص عام به خبر واحد جایز یا نه؟ آیا تخصیص منفصل حکمش چیه؟ فرق بین تخصیص متصل و منفصل چیه؟ اینا مسائلی است که بعد میخوان روش بحث بکنن. برای اینکه موضوع این مسائل روشن باشه، اول اومدن عنوان عام رو گفتن، این عامی که بعداً ما میخواییم روش بحث بکنیم، این عام مقصود ما یه همچه عنوانیه که این احکامی که بعد ذکر میشود روی اکرم کل عالم، اکرم العلماء و سایر مصادیق عام، این احکام به این معنا ارتباط داره، و الا خود کلمه العام و خود کلمه العموم اصلا متعلق حکمی از احکام شرعیه واقع نشده. یک جای ما ندیدیم که در دلیل شرعی روی کلمه العام یا روی کلمه العموم حکمی بار کرده باشند تا اینا مجبور بشن العام رو برای من و شما تعریف بکنن، بگن این العامی که متعلق حکم الهی واقع شده باید معناش روشن بشود. همچین مسائلی نیست در کار. عنوان العام و العموم لم یتعلق بهی حکم من الاحکام اصلا، فقط این عنوان العام اشاره به اینه که شما بعدن که مسئله اکرم العلماء پیش میاد بدونید که این الان برش منطبقه. وقتی یجوز و تخصیص العام مثلا به خبر الواحد بحث می شود، شما بدونید که مقصود اکرم العلماء و اشباه اکرم العلماء است، و الا اگر یه همچه هدف و غرضی در کار نبود اصلا داعی نداشتن که عام رو تعریف بکنن. اون معنایی که از عام در ذهن همه مرتک است و ثابته خیلی روشنتر از این معنایی است که در کلمات ذکر شده. آن لا دلالت للقب، عرض کردم که لقب اینجا با لقب نحوی فرق می کنم. لقب نحوی اونیست که دلالت بر مدح و ذم می داشته باشه، لیکن لقب اینجا یک معنی عامه، یعنی عنوانی که در کلام ذکر شده به عنوان فاعل، مفعول، متعلق حکم، این عنوان، این رو بهش میگن لقب. لا دلالت للقب ولا للعدد علی المفهوم، هیچ کدام دلالت بر مفهوم نداره. مفهوم رو سابقا ایشون معنا کردن، دوباره تصریح میکنن و انتفاع سنف الحکم هم غیر مورده ما اصلا. معنی مفهوم اینه که سنف حکم منتفی بشود، کلی وجود برداشته بشه، کلی حرمت برداشته بشود از غیر مورد لقب و غیر مورد عدد. هیچ دلالت بر این معنا نیست در کار، هیچ دلالت بر این مطلب نمی کنه. بله، نسبت به انتفاع شخص این حکم در مثل اکرم زیدن، البته اگر زید کنار بره شخص این اکرم زیدن کنار می رود، برای اینکه این شخص یکی از جنبه های شخصیش این است که تعلق به زید گرفته، و اگر قیود موضوع سر سوزنی منتفی بشود شخص این حکم کنار میره. لیکن شخص این حکم در باب مفهوم محل بحث نیست. اونی که در باب مفهوم محل بحث بود که سابقا مفصل بیان کردیم، اون مسئله سنخ حکمه که وقتی میگوید اکرم زیدن یعنی کلی وجود از اکرام غیر زید منتفی بشود، و این هیچ دلالت بر انتفاع سنخ نمی کنه. لا دلالت للقب ولا للعدد علی مفهوم و انتفاع سنخ الحکم عن غیر مورد ما لا دلالت اصلا، و قد عرفت ان انتفاع شخص الحکم لیس بمفهومه. خب در باب لقب روشن، اما در باب عدد توضیح لازم داره. کما ان قضیت تقیید بالعدد، اگر حکم مقید به عددی شد، اکرم ثلاثه رجال، مقتضای این تقیید منطوقا عدم و جواز الاقتصار علی ما دونه، عدم جواز اکتفای به کمتر از ثلاثه رجال، این مسلمه. لیکن این مقتضای منطوقی اکرم ثلاثه رجاله، نه مقتضای مفهومش باشه. که اینها یه فصلی رو عنوان میکنن، یک مقصدی رو طرح میکنن، توی این مقصد و فصل میخوان احکامی رو ذکر بکنن، مسائلی رو پیاده بکنن، در خاطر اینکه یک عنوان اجمالی مورد بحث بودنش روشن باشه، آمدن یه تعریفی کردن، مثلا در همین عام مخاص. خب این عام رو میخوان بعد مسائلی روش پیاده کنن. آیا عام اگر تخصیص خود مستلزم مجازیت هست یا نه؟ آیا تخصیص عام به خبر واحد جایز یا نه؟ آیا تخصیص منفصل حکمش چیه؟ فرق بین تخصیص متصل و منفصل چیه؟ اینا مسائلیست که بعد میخوان روش بحث بکنن. برای اینکه موضوع این مسائل روشن باشی، اول اومدن عنوان عام رو گفتن، این عامی که بعدا ما میخواییم روش بحث بکنیم، این عام مقصود ما یه همچه عنوانیه که این احکامی که بعد ذکر میشود روی اکرم کل عالم، اکرم العلماء و سایر مصادیق عام، این احکام به این معنا ارتباط داره و الا خود کلمه العام و خود کلمه العموم اصلا متعلق حکمی از احکام شرعیه واقع نشده. یک جای ما ندیدیم که در دلیل شرعی روی کلمه العام یا روی کلمه العموم حکمی بار کرده باشند تا اینا مجبور بشن العام رو برا من و شما تعریف بکنن، بگن این العامی که متعلق حکم الهی واقع شده باید معناش روشن بشود. همچین مسائلی نیست در کار. عنوان العام و العموم لم یتعلق بهی حکم من الاحکام اصلا، فقط این عنوان العام اشاره به اینه که شما بعدن که مسئله اکرم العلماء پیش میاد بدونید که این العام برش منطبقه. وقتی یجوز تخصیص العام مثلا به خبر الواحد بحث میشود، شما بدونید که مقصود اکرم العلماء و اشباه اکرم العلماء است، و الا اگر یه همچه هدف و غرضی در کار نبود اصلا دعایی نداشتن که عام رو تعریف بکنن. اون معنایی که از عام در ذهن همه مرتکز و ثابته خیلی روشن‌تر از این معنایی است که در کلمات ذکر شده. آن لا دلالت للقب، عرض کردم که لقب اینجا با لقب نحوی فرق می کنن. لقب نحوی اونیست که دلالت بر مدح و ذم می داشته باشه، لیکن لقب اینجا یک معنی عامه، یعنی عنوانی که در کلام ذکر شده به عنوان فاعل، مفعول، متعلق حکم، این عنوان، این رو بهش میگن لقب. لا دلالت للقب ولا للعدد علی المفهوم، هیچ کدام دلالت بر مفهوم نداره. مفهوم رو سابقا ایشون معنا کردن، دوباره تصریح میکنن و انتفاع سنف الحکم ان غیر مورده ما اصلا. معنی مفهوم اینه که سمت حکم منتقی بشود، کلی وجود برداشته بشه، کلی حرمت برداشته بشود از غیر مورد لقب و غیر مورد عدل. هیچ دلالت بر این معنا نیست در کار، هیچ دلالت بر این مطلب نمی کنه. بله، نسبت به انتفاع شخص این حکم در مثل اکرم زیدان، البته اگر زید کنار بره شخص این اکرم زیدان کنار می رود، برای اینکه این شخص یکی از جنبه های شخصیش این است که تعلق به زید گرفته و اگر قیود موضوع سر سوزنی منتفی بشود شخص این حکم کنار میره، لیکن شخص این حکم در باب مفهوم محل بحث نیست. اونی که در باب مفهوم محل بحث بود که سابقا مفصل بیان کردیم، او مسئله سنخ حکمه که وقتی میگوید اکرم زیدن یعنی کلی وجود از اکرام غیر زید منتفی بشود و این هیچ دلالت بر انتفاع سنخ نمی کنه. لا دلالت للقب ولا للعدد علل مفهوم و انتفاع سنخ الحکم عن غیر مورد اقلاع لا دلالت اصلا و قد عرفت ان انتفاع شخص الحکم لیس به مفهوم. خب در باب لقب روشن، اما در باب عدد توضیح لازم داره. کما ان قضیت تقیید بالعدد، اگر حکم مقید به عددی شد، اکرم ثلاثت رجال، مقتضای این تقیید من توقن عدم و جواز الاقتصار علا مادونه، عدم جواز اکتفای به کمتر از ثلاثت رجال این مسلمه، لیکن این مقتضای منطوقی اکرم ثلاثت رجاله، نه مقتضای مفهومش باشه. چرا مقتضای منطوقشه؟ لأنه لیس بذات الخاص والمقید. اگر دو تا رجل رو اکرام کرد، خب این لیس به ثلاثت رجال. عرض کردم مثل اینکه به جای عتق رقبتن مؤمنه رقبه غیر مؤمنه رو آزاد بکنه، خب این مقید متعلق حکم تحقق پیدا نکرده. لأن این مادون لیس به ذات الخاص والمقید، مقید به ثلاثت رجال بود. این نسبت به مادون اون عدد و اما زیاده نسبت به چهارتا حکم چیه؟ اینم فکن نقیصه میماند. یعنی چه فکن نقیصه؟ یعنی دلالت نسبت به او دلالت منطوقیه. در کدام صورتش؟ اذا کانت تقیید و بالعدد لتحدید بالعدد بالاضافت الى کلا طرفه، هم جانب زیاده رو میخواد نفی بکند و هم جانب نقیصه روی عدد خاص تکیه داره. نفیان من جانب نقیصت و زیاده معن، اینم دلالتش دلالت منطوقیه. نعم لو کان لمجرد تحدید به نظر الى طرفه الاقل، اینجا طرف زیاده اصلا حکمش مغایره با حکم منطوق نیست و اگر حکم مغایر نشد دیگه مسئله مفهوم در کار نیست. لو کان لمجرد تحدید به نظر الى طرفه الاقل لما کان فی زیادته زیر اصلا، نه تنها زیری درش نیست بل ربما کان فی زیاده ف فضیلتون و زیادتون کمالا یخفا و کیفکان نتیجه این طور شد و لیس عدم الاجتزاء به غیره عدم اجتزاء به غیر اون عدد خاص این لیس من جهت دلالته علی المفهوم چه در جانب نقیصه و چه در جانب زیاده در اون صورت اول بل انما یکون لعجل عدم الموافقت مع ما اخذ فی المنطوق این عدم اجتزا برای خاطر این است که منطوق رعایت نشده گفته اکرم ثلاثت رجال لا ازید ولا انقص اگر کمتر باشه لا انقص رعایت نشده اگر بیشتر باشه لا ازید رعایت نشده و این به مفهوم ارتباطی نداره تمام و معلوم ما تعالی لکن
مکنا
و ثلاثه نه اونم مفهوم نداره تا اینجا بحث مفاهیم تمام المقصد الرابع العام والخاص فصل قد عرف العام به تعاریف عام به تعریفات مختلفه تعریف شده که از جمله این تعریفی است که صاحب فصول نقل می فرمایند که عام رو اینجوری تعریف کردن اللفظ المستغرب لجمیع ما یصلح له اون لفظی است که جمیع افرادی که صلاحیت داره که در تحت این لفظ باقی بمانه همش رو فرا میگیرد و همین تعریف تصادفاً که شاید بهترین تعاریف باشه مورد نقض واقع شده جنبه جامعیت و مانعیتش مورد اعتراضه وقد وقع من الاعلام در این تعاریف مختلفه النقض به عدم الاعتراض تارتن و عدم الانعکاس اخرى جنبه طاردیت و جامعیتش مورد نقض و اشکال قرار گرفته نقض واقع شده به ما لا یلیق و بالمقام با اینکه این نقضها با مثل ما نحن فیه تناسبی نداره چرا تناسبی نداره؟ فإنها تعاریف و لفظیه اینها تعریفات لفظیه تعریف لفظی کدومه؟ حقه و فی جواب سؤال عن الشیء بالماء الشارحه اگر با کلمه ما هوم سؤال میکنن مقصودشون سؤال از ترجمه اینه سؤال از شرح لفظ و شرح اسم اینه و جوابی هم که در جواب این سؤال واقع میشه همون تعریف لفظی رو دلالت داره لا واقعتون فی جواب سؤال عن الشیء بالماء الحقیقیه اما اگر به ماهوی واقعی که سؤال از جنس و فصل و حقیقت و ماهیت باشه اگر جواب از این سؤال شد این باید تعریف حقیقی باشه اما در ماننوی سؤال و جواب هیچ کدوم مربوط به حقیقت و ماهیت نیست کیفه چطور میشه که اصلا سوال و جواب در ماننوفی حقیقی باشه از کردن این دلیل است که تنها ایشون اینجا بیان میکنن به چه دلیل این تعریفات لفظی نه حقیقی؟ میفرماید کیفر، چطور میشه این تعریف حقیقی باشه در حالی که و کان المعنی المرکوز من فل ازهان، اون معنای مرتکز از آن در ذهن انسان، این اوزه مما عرف به، این روشن‌تر از این تعریفاتی است که شده هم از نظر مفهوم اوزهه، به دلیل این که همین تعریفی که من عرض کردم تا به دو کلمه عام قولی ذهن شما انتقال پیدا میکنه، تا میگیم اللفظ المستقرق و لجمیع ما یسره و نه، شما باید روش فکر بکنی، تأمل بکنی که یعنی چه اللفظ المستقرق و لجمیع ما یسره و نه، پس معلوم میشه اون معنای ارتکازی عام روشن‌تر از این تعریف نیست که بیان شده، هم از نظر مفهوم روشن‌تره و هم از نظر مصادیق. شما میدونید که فلان مصداق مصداقش هست و فلان مصداق مصداقش نیست، به چه دلیل میدونید؟ و لذا یجعل و صدق و ذات المعنا علا فردین، صدق این معنای ارتکازی بر یک فرد و عدم صدقش را بر فرد دیگر، این صدق و عدم صدق قرار داده میشه المقیاس فل اشکال علیها، این را مقیاس در اشکال بر این تعریفات قرار میدید، به این که اعتراض نداره، انعکاس نداره، باید این فرد رو بگیره نمیگیرد، از کجا باید این فرد رو بگیره؟ باید اون فرد رو نگیرد لیکن شامل میشه، از کجا باید اون فرد رو نگیره؟ پس معلوم میشه یک مقیاسی در ذهن شما هست بلا ریب فیه ولا شبهة تعتریه من احد. خب بفرمایید اون مقیاس در ذهن ما روشن‌تر این چه دلالتی داره که این تعریفات تعریفات لفظی است؟ میفرماید و تعریفو لابد ان یکون بالاجدا، در حالی که مقیاس در ذهن شما روشن تره و اگر تعریف غیر اجلا شد این نمیشه تعریف حقیقی باشه. بفرمایید سلام نا، لیکن داییه به این تعریف غیر اجلا چیه؟ چه فایدهی بر این تعریف بار میشود روی این بیان؟ میفرماید فالظاهرو ان القرض من تعریفه، هدف اینها از این تعریف انما هو بیان یک چیزی که یکون به مفهومه جامعا بین ما لا شبهه فی انها من افراد العام. ما میدونیم اکرم العلماء فرد عامه، ما میدونیم اکرم کل عالم فرد عامه، لیکن اینا میخوام که یه لفظی باشه که تمام عامهای عالم رو بگیره. برای چی؟ لیشاره به این لفظ به تمام عامهای عالم. خب مقصودشون از این اشاره چیه؟ فی مقام اثبات ما لهو من الاحکام، برای اینکه آن یا احکامی داره، یک مسائلی بعد روش پیاده میشه، میخوان یه عنوان کلی بگن تا اشاره به تمام مصادیق عام بشه و بعد اون مسائل رو درش پیاده بکنن. لا بیان ما هو حقیقته و ماهیته، منطق نیست که اینجا بخوان جنس و فصل بیان بکنن، یه آدم تعلق قرزن به اصلا قرزی هم به این متعلق نیست، نمیتوند هم قرزی متعلق باشه، برای اینکه آن نه یک مطلب تکوینیه و نه در دلیل شرعی موضوع حکم واقع شده. عنوان العام و عنوان العموم در هیچ دلیلی متعلق حکم قرار نگرفته. لعدم تعلق قرض به بیان ما هو الحقیقت و الماهیه بعد وضوح ما هو محل الکلام به حسب الاحکام من افراد ما. میدونیم اکرم العلماء مصداق عامه، ما میدونیم اکرم کل عالمین مصداق عامه، و اون احکام هم روی این مصادیق دونه دونه پیاده میشود من افرادهی و مصادیقه. خب چرا فایدهی برش بار نمیشه؟ لیس و لا یکون العام به مفهومه العام، یعنی خود کلمه العام، خود کلمه العموم، چیزایی که مرادفه با این عام و العمومه، لا یکون محلن به حکم من الاحکام، متعلق هیچ حکمی از احکام شرعیه واقع نشده.